أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در ماده امر بود. ماده امر گفتیم که ماده امر ظهور در وجود دارد، به تعبیر دیگر بر طلب وجوبی دلالت دارد. تعبیر سوم موضوع لهش وجوبه. من اینجا تذکری بدم دوستان، اختلاف در این که آیا امر دال بر وجوب است یا دال بر اعم از وجوب و استحقام. اونهایی که قائلند امر دال بر وجوب است هم بینشون اختلاف که آیا این دلالت امر بر وجوب بالوضع بالعقل یا به بناء العقلا است. مبانی متعددی این وسط وجود داره. در حلقه ثالثه اینها رو به تفصیل خواهیم خواند، وضعا عقلا و عرفا به تعبیر دیگر. اون چه که اینجا محل بحث نوع وضعیش هست که قول مشهور هم همینه، یعنی معتقد بشویم صیغه امر، ماده امر بالوضع دلالت میکند و وجود به این دید بیاییم وسط. پس هم در صیغه هم در ماده اون دلالت و وجوبی که اینجا مورد بحث قرار گرفته دلالت وضعی است، هرچند که می شود در هر دو، هم ماده هم صیغه، اقوال دیگری هم یافت. البته در ماده هم جایی قبلا هم اشاره کردم که وضع بر وجوب شده باشه طرفدار بیشتری دارد، محکمتر قضیهش. دو استدلال یا به تعبیری سه استدلال شده بود برای اثبات وضع ماده امر برای وجود. دو یا سه استدلال برای وضع ماده امر برای وجود. خوب دقت بکنید. استدلال نخست که مرحوم شهید صدر در دو بند ذکر میکنه متون دینی ماست. متون دینی ما کتاباً و سنتاً اشعار داره، دلالت داره که ماده امر به معنای طلب وجوبی است، به معنای طلب وجود. حالا یکی میخوام بخونم، چون جلسه از خارج اشاره کردم و توضیح روی تطبیق بدم. اول سراغ کتاب میریم. منها قوله تعالی فلیحذر باید بپرهیزند. باید بپرهیزند از چی؟ اینو نگفته، از عقاب اخروی. باید بترسند از عقاب اخروی. کیا؟ الذین یخالفون عن امره، کسانی که از امر خداوند مخالفت میکنند. مخالفت با امر استحبابی حذر داره از عقاب، مخالفت با امر استحبابی جایز، عقابی نداره. این که خداوند فرماید باید بابت مخالفت با امر از عقاب بترسند، معلوم میشه که مراد خداوند از امر چه امریه؟ امر وجودی. و الا بخواد امر وجوبی استحبابی باشه، این امر اینجا مطلق آمده، شامل اوامر استحبابی هم خواهد شد. اوامر استحبابی که حذر از عقاب نمیخوان، ترس از عقاب نمیخوان. ولی یحذر باید بترسن از عقاب آنان که مخالفت با امر کنند. تقریب استدلال، تقریب استدلال به این آیه بر وضع امر برای وجود. ان الامر لو کان یشمل الطلب الاستحبابی، اگه شامل طلب استحبابی هم میشد، لما وقع علی اطلاقه، خوب به این کلمه دقت بکنید، به شکل مطلق امر واقع نمی شد. موضوع حذر از اقام، موضوع وجوب حذر از بله اقام، به شکل مطلق نهایت باید قید می زد. می گفت فلیحذر الذین یخالفون عن امره الوجوبی، بعد قیدو می آورد. حالا که قید نیاورده، اگه ادعا کنید امر برای عم از وجوب و استحباب وضع شده، شامل مستحبات هم میشه، اینجا میشه واجب الحذر. ولی که همه قبول دارن حذر از مخالفت با اوامر استحبابی واجب نیست، که حذری در کار نیست، ترکی در کار نیست. مخالفت کن خیلی راحت، چون شما دیدیم در دروس ده ها بار مخالفت کنید. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم، اینم سنت، لولا ان اشق على امتی، حدیث معروفی است، حتما بالا منبر بارها گفتید، پولش هم گرفتید، اگه دشوار نبود بر امت من لامرتهم بالسواک، هر آینه امر میکردم به مسواک. خب دوستان دقت بکنید، اینجا امر به مسواک معادل مشقت بر امت گرفته شده، امر بر مسواک مستلزم مشقت بر امت دانسته شده. سوال کدوم امر که مشقت میاره، امر استحبابی یا امر وجوبی یا هر دو؟ امر وجوبی دیگه، امر مستحب که مشقت نداره، خواستی ترک کنی ترک کن، دست شما باز میذاره. همین که در این حدیث امر رو مستلزم مشقت فرض کرده، معلوم میشه از دید سنت هم امر به معنای امر وجوبیست، نه مطلق امر. اصلا جالبتر از این، امر به سواک به نحو استحبابی که مسلمن هست، یعنی در مباحث فقهی که از مستحبات رو مسواک کردن میشمارن، درسته؟ چون که بحث نداریم. پس این که میگه اگه دشوار نبود امر میکردم، معلوم میشه که منظور امر چیه؟ وجوبیه، بله، امر مستحبی که کرده، که این که مستلزم مشقت نیست. بله خب بله، همین هم میگن یه ده اونایی که معتقدن ماده امر موضوع برای مطلق طلب هست، اینجور نمونه ها رو حمل کنن بر مواردی که قرینه هست، قرینه هست برای تعیین وجوبی بودن طلب، مثلا همین وجوب حذری که بالا گفته، همین مشقتی که پایین گفته، میگن قرینه است بر اراده مقید، یعنی قرینه است بر این که این امری که اینجا آمده امر مطلق نیست، امر وجوب است. نه اینجور توجیه میکنن. خب و تقریب الاستدلال ان الامر لو کان یشمل الاستحباب، اگر امر شامل استحباب میشد، لما کان الامر مستلزما للمشقه، امر دیگه مستلزم مشقت نبود همیشه دائما، کما هو ظاهر الحدیث. هو رو به چی بزنیم؟ کون الامر مستلزما، حواستون باشه تشبیه معکوسه، کما هو نه عدم و کون، ما کان نه وسط ها، کون رو بیاز کانه کون بگیرید، کون الامر مستلزما للمشقت ظاهر ال ها حدیث، حسب ظاهر امر مستلزم مشقت معرفی شد. خب فقط چند تا الان خوندیم؟ دوتا. و منها عمده ترین دلیل کسانی که قائل به وضع ماده امر برای وجوبن تبادره، فان المفهوم توضیح میده آنچه که فهمیده میشود عرفن، اونچه که به ذهن سبقت میگیرد عرفن به محض شنیدن واژه امر، من متعلق است به مفهوم، فهمیده می شود از چی؟ از کلام مولا. هنگامی که استعمال می کند مولا کلمه امر را، یعنی ماده امر را، آنچه که مفهوم است، انهو خبر انه، ان مولا فی مقام الایجاب و الالزام، سابقا خوندیم و تبادر و علامت الحقیقه. هر وقت مولا امر میکنه عرفا میگن مولا در مقام الزام مکلفین و عباده. امر میکنم آب بیارید، مردم میشه میخواد یه چیزی بر دوش ما بندازه بذاره که دیگه تخلف ازش جایز نیست. اینجور نیست، خدا وکیلی. یا آقا چه خودتو به زحمت میندازیم که مولا امر کرده. یعنی قضیه چجوریه؟ الزامیه، واجبه. این چیزیست که عرف میفهمه. ایجاب همون الزامه. حتی خب الزام به ترک میشه تحریم، الزام به فعل میشه ایجاب. خب رفقا، ما تا به اینجا هر چه خوندیم مربوط میشد به ماده ام. از این لحظه فاز عوض میشه، بحث صیغه امر، اوزان صرفی امر مطرح میشود. آیا صیغه امر هم وضع شده است برای وجوب، برای طلب وجوبی یا نه؟ این خودش یه بحث دامنه دار که فعلا ما مشغول بهش نمیشیم. میدونید چرا؟ قبل از این کسان بحث دلالت صیغه امر بر وجوب مطرح بشه، یک سری بحث های دیگری باید اینجا بکنیم. برای صیغه امر معانی متعددی برشمردن. یه دونش طلبه، تمنی هست، ترجیح هست، تهدید هست، تعجیز هست و غیره. اینا میدونید فرق تمنی و ترجیح چیه؟ تمنی و ترجیح هر دو به معنای آرزوی یک وضعیت خاصه. اگر این وضعیت وضعیت ممکنی باشه ترجیست، به میگن ترجیح. اگر وضعیت محالی آرزو بشه بهش میگن چی؟ تمنی. بنابراین خوب دقت بکنید، اگر بگم مثلا ای کاش من جوان بشوم، این ای کاش من جوان بشوم چون محاله، ممکن نیست. محاله هم که میگی محال عقلی مخصوص نیست، به محال عادی رو هم شامل میشه، میشه تمنی. اما بگم ای کاش پسرم از سفر بیاد، ای کاش امروز دارون برسه، ای کاش ماشین زود گیرم بیاد، اینها چون ممکنه میشه ترجیح. این از این. خب حالا میخوام براتون مثال بزنم با صیغه امر. مثلا بگم که ای جوانی برگرد، ای جوانی برگرد میشه تمنی. ای آسمان ببار، این میشه چی؟ میشه ترجیح. ممکنه دیگه، بارش ممکن. بعضی از معانی دیگه که ذکر کردند، تهدید بکن، بکن. دید مادر میگه هر کار میخوای بکن، این از اون نکنهای محکم روزگاری، بکنی پوستتو میکن. گاهی اوقات هستش که از باب تعجیزه، فعتو به صورت من مثله، نمونش اینه، یه آیه مثل قرآن بیاری، نه محال بیارید، ممکن نیست. سوره ای مثل قرآن بیارید، اینکه میگه فعتو به صورت من مثله، نمیخواد امر کنه که همه مسلمانان واجب است مشابه قرآن و نه نه، میخواد بگه نمیتونید مثل قرآن رو بیارید. بپر میتونی بپری، بپر. خیلی ادعا داری، این بپره، نمیتونی بپری. یکی از معانیش هم طلبه، جعنی بالماء، آب بیار. لذا برخی برای صیغه امر یه لیست مفصل از معانی آوردن. چیزی که میخوایم اینجا مطرح بکنیم اینه، آیا موضوع له صیغه امر تمام این هاست؟ طلب و ترجی و تهدید و تعجیز و تحقیر و این حرفا، یا موضوع له صیغه امر فقط طلبه، اونم نه طلب به معنای اسمی بلکه معنای حرفی، یعنی نسبت فلسفی. فقط دو قول اینجا وجود داره. این دو قولی که وجود داره مبتنی است بر دو دیدگاهی که در تفسیر وضع بود. یک دیدگاه، دیدگاه مشهور مسلک اعتباط، شهید هم طبق همین مسلک نظریه قرن اکید و مطرح کرد، یک دیدگاه هم دیدگاه محقق خویی است. من قبل از این که وارد بحث بشم یه سوال از شما بپرسم. صیغه امر یک هیئته، از نگاه اصولی چی بهش میگن؟ حرف. صیغه امر بهش میگن چی؟ حرف. دال بر نسبت میشه. سوال، نسبتی که صیغه امر دال برش هست چه نسبتیه؟ تامه یا ناقصه؟ تامه. پس صیغه امر حرفی است دال بر نسبت تامه، یعنی میشه باهاش جمله تامه ساخت که یسه حس و حوت و علک. لذا میگیم جمله تامه علا قسمین، اما خبریتون اما انشائیتون. این از همون مواردی که میشه با جمله تامه انشائی ساخت. از نگاه مشهور صیغه امر برای مدلول تصوری وضع شده، یادتون هست؟ مدلول تصوری. از نگاه محقق خویی صیغه امر مثل همه لغاتی که دال بر نسبت تام است برای چی وضع شده؟ مدلول تصدیقی ثانی، یه همون مراد جدی. حواستو به این نکات باشه. خلاصه امر، صیغه امر یا وضع شده است برای مدلول تصوری که یک نوع نسبت باشه، نسبت خاص، یا وضع شده است برای مدلول تصدیقی جدی. از این جهت تکلیف مسئله روشن میشه. میخواییم ببینیم این الفاظی که برشمردیم، طلب، تمنی، ترجی، تهدید، تعجیز، تحقیر، آیا اینها معانی صیغه امر یا نه؟ خب خوب دقت بکنیم. از نگاه مرحوم شهید و مشهور، صیغه امر رفقا یک مدلول تصوری داره، یک مدلول تصوری که عبارت است از یک نسبت. نسبت، این نسبت یا نسبت طلبیه است یا نسبت ارسالیه. دو نظر درش هست. برخی این رو به عنوان نسبت طلبیه مطرح کردن، برخی اون رو به معنای نسبت ارسالیه. ببینید رفقا، طلب منشأ ارساله، نسبت این دوتا نسبت سبب و مسببه. شما در نفستون طلب شکل میگیره، طلب تشریعی که منجر میشه به ارسال عبد نحو المقصود. در دل شما یه طلب تشریعی شکل میگیره، یعنی آب خوردن. آب خوردنی که خودتون نمیخواد تلاش بکنید، تکوینی نیست، میخواید دیگری براتون تلاش بکنه. این چه ریختیه؟ بله، تشریعی. پس در نفس شما یه طلبی شکل میگیره، این طلبی که در نفس شما نسبت به آب شکل گرفت منجر میشود که عبد رو ارسال بکنید به سمت آب، جئنی بالماء، او رو ارسال بکنید به سمت مجیء بالماء، به سمت آب آوردن. خب برخی قائلن که صیغه امر دال بر نسبت طلبی است، اونی که در نفس مولا شکل میگیره، نسبت طلبی. سوال، نسبت دو طرف میخواد، طرفین این نسبت طلبیه چیه؟ بیان ها طرفینش عبارت از یک مطلوب، دو مطلوب منه. مطلوب مطلوب من، مطلوب همون ماده فعله، فعلی که در صيغه امر قالب گرفته. مثلا وقتی میگید فله، ماده فعلی که در صيغه امر قرار گرفته چیه؟ صلاته. ماده فعلی که در صيغه امر قالب گرفته صلاته، این میشه مطلوب. خب مطلوب من کیه؟ همون فاعل امر. سله فاعلش کیه؟ انت. انت میشه مطلوبون من، اونی که طلب کرده مولا صلات، اونی که ازش طلب شده توی مخاطب فاعل صیغه نه میگن فاعل. پس در حقیقت این هیئت سله ارتباط ایجاد میکند، نسبت ایجاد میکند بین ماده ده از یک طرف و بین فاعل از طرف دیگه، به این معنی که ماده رو میکنه مطلوب، فاعل رو میکنه مطلوبون من. مثل اون بحثایی که داریم پس کن الا گفتیم که متعلقش رو میکنه منتها، مدخولش رو میکنه منتها الی. یادتون هست؟ مثل فی، متعلقش رو میکنه مظروف، مدخولش رو میکنه ظرف. زیدون فدا، دار میشه ظرف، وجود زید میشه متعلق که مظروف میشه. خب خوب دقت بکنید، یک قول دیگه هم در باب موضوع الله صیغه امر هست، میگن نسبت ارسالی است. نسبت ارسالی است که همون نمود خارجی طلب درونیم شد ارسال. نسبت ارسالیه باز دو طرف میخواد، چون ربط دیگه، نسبت دیگه. یک طرف این نسبت مرسله، یک طرف این نسبت مرسلون الیه. دقیقا به همون شکل مرسل، مرسل میشه فاعل صیغه امر، مرسل میشه فاعل صیغه امر، مرسلون الیه میشه چی رفقا؟ میشه همون ماده فعلی که در قالب صیغه امر شکل گرفته. وقتی میگم فله، مرسلون الیه ما صلاته، ما ارسال میکنیم به سمت چی؟ عبد و مخاطب ها، به سمت صلات. روشن شد؟ خب مرسلون الیه پس شد صلات. چه کسی ارسال شده به سمت صلات؟ مرسل کیه؟ فاعل مخاطب انت. پس اینجا نسبت، نسبت بین مرسلون الی یا ماده از یک طرف و مرسل یا فاعل از طرف دیگر. این دیدگاه مرحوم شهید صدر. سؤالی که از مرحوم شهید صدر میپرسیم اینه که قربانتون بگردم آقای مؤلف سید بزرگوار، برای صیغه امر یه لیست معانی بیان کردیم، تهدید، تعجیز، تحقیر، تمنی، ترجی، یک شب طلب بود، اما شما موضوع الله صیغه امر رو محدود کردید به چی؟ به یک نسبت که حالا یا طلبیه است یا ارسالیه. پس اونای دیگه چی شدن؟ می‌فرماید که ها، خوب دقت بکنید، اونها تعبیر صاحب کفایت بگم قشنگه، بعد تعبیر شهید صدرم بگم. میگه اینایی که شما برشمردی موضوع الله یا به تعبیر دیگر مستعملون فیه صیغه امر نیست. مستعملون فیه که بگید هم از موضوع الله میشه، چون گاه مستعملون فیه همون موضوع الله اگر استعمال حقیقی باشه، گاه موضوع الله غیر از مستعملون فیه اگه استعمال مجازی باشه. میگیم اینه که شما برش موردید مستعملون فیه صیغه امر نیست، اینها دوائی استعمال صیغه امر. مستعمل فیه نیست، داعی استعمال، داعی انگیزه، انگیزه استعمال. یعنی متکلم، خوب دقت بکنید، صیغه امر رو به کار میگیرد گاه به قصد طلب، صیغه امر رو به کار میگیرد گاه به قصد تمنی، گاه به قصد ترجی، گاه تهدید، گاه تحقیر و الی آخر. غرض او از استعمال صیغه امر متنوع، همونه که برشمردیم. اما صیغه امر استعمال شده در چه معنایی؟ ها؟ در نسبت، نسبت طلبیه یا نسبت ارسالی. اصلا اینا که شما داری لیست میکنی معانی اسمی هست، ممکن نیست که هیئت برای معنای اسمی وضع شده باشه. قبلا گفتیم حیات مزولش چیه؟ نسبت، ربط، ولی طلب، تمنی، ترجی، تعجیز، تمام اینهایی که شما داری لیست میکنی همه اسمه، نمیتونه موضوع الله باشه. خب حالا میخوایم یک کمی فنی تر صحبت بکنیم. ما گفتیم که اینهایی که شما برشمردید دوائی استعمالن، به تعبیر فنی تر مدلول تصدیقی ثانیه، یعنی مراد جدی متکلم. مراد جدی متکلم گاه اخبار، گاه انشاء. اینا که شمردیم انها احشاء. انشاء گاه تهدیده، گاه ترجیح، گاه تمنی، گاه طلب، گاه تعجیز، تمام اینها انشاء. انها اقسام انشاء. میخواییم طرف عاجزش کنیم، میخواییم طرف رو بترسونیم، تهدید. میخواییم یه آرزوی کرده باشیم، همش انشاء. لذا فنی تر بخواییم صحبت بکنیم اینجور میگیم، میگیم صیغه امر متکلم در موضوع لهش که نسبت طلبی یا ارسالی است استعمال میکنه به غرض جدی یا تمنی یا ترجی یا طلب. پس اونی که متعدده دوستان من موضوع له صیغه امر نیست، مدلول تصوریش که موضوع له محسوب میشه نیست. چی متعدده؟ مدلول تصدیقی ثانی، اینه که متعدده. مراد جدی متکلم از استعمال هست، انگیزه جدی متکلم از استعماله که متعدده، جور با جور، رنگارنگه. ما تا به اینجا نظریه مرحوم شهید صدر، پس از نگاه شهید صدر نسبت طلبی یا ارسالی موضوع الله، اینایی که بیان کردیم مدلول تصدیقی جدی که موضوع الله نیست. اما دوستان من طبق عقیده محقق خویی که موضوع الله مدلول تصدیقی ثانیه، طبق عقیده محقق خویی موضوع الله صیغه امر که یک لغتی است دال بر نسبت تامه، مدلول تصدیقی ثانیه، تمام اینهایی که لیست شده همه میشن معانی صیغه امر، چون اینها مدلول تصدیقی ثانی بودن دیگه. مدلول تصدیقی ثانی هم موضوع الله صیغه امر بود. پس تمام اینها از نگاه محقق خویی میشه معانی صیغه امر. یعنی ایشون میخواد بگه که گاه متکلم متعهد شده است به اینکه صیغه امر را اراده، باز میخوام صیغه امر را به کار نگیرد، استعمال نکند، مگر اینکه قصد جدی تهدید داشته باشه. گاه هم تعهد میدهد صیغه امر را به کار نگیرد مگر قصد جدی تعجیز داشته باشه. تعهد میدهد صیغه امر را به کار نگیرد مگر قصد جدی تمنی. صیغه امر به کار نگیرد مگر قصد جدی ترجی. بله دیگه، میشه به اشتراک لفظی. قطعا آقای خویی ملتزم به این معنا نمیشه. سوال داشتید؟
اگر به این نشته توجه کرده که یه حرفی باید
ببین ایشون مثلا موضوع الله رو قصد میدونه، تعهد این همین دیگه، مراد جدی یعنی چی؟ قصد، قصدی که در نفس شما شکل میگیره، خصوصا قصد معنی اسمیه. اون تقسیم بندی که نسبت فلان طبق عقیده شهید بود، مشهور بود، از نگاه ایشون نسبت که نمیتونه مراد جدی متکلم باشه، که اون چی که مراد جدی متکلم، همیشه گفتم قصده. مراد جدی و مراد استعمالی از جنس چیه؟ قصده. اگه قصد انتقال معنا باشه میشه مراد استعمالی، همون مدلول تصدیقی اول. اگر قصد جدی باشه میشه همون مراد جدی یا مدلول تصدیقی ثانی. اما صيغه الامر فقط ذکرت لها عده معان که طلب یک و تمنی دو و ترجی سه و تهدید چهار و تعجیز پنج و غیر ذلک، توضیح دادم اینا رو. و هازا فی الواقع، این هازا میخوره به ذکر معانی متعدد، ذکر معانی متعدد از سوی برخی برای صيغه امر فی الواقع خلطی است که اینها کردند بین مدلول تصوری صيغه امر و مدلول تصدیقی جدی صيغه امر. لحاب چی میخوره؟ صيغه امر. خوب حواستون جمع باشه، مدلول تصوری صيغه امر که همون موضوع لهشه یکیه، اما مدلول تصدیقی صيغه امر متعدده. این نظریه کیه فقط بیان میکنه؟ مشهور خودش. قول اول اینها، هازا فی الواقع خلتون، قول اوله، و الا قول مرحوم محقق خویش خلطی هم نیست بلکه کاملا هم درسته. پس این قول اوله. به این اعتبار که صيغه امر جملتن تامه، صيغه امر جمله تامه است. نه به اعتبار ها جملتن تامه رو چی آورده؟ خب چه ارتباط داره این با عبارت قبلی؟ صيغه امر چون جمله تامه است چه اتفاقی براش میفته؟ مدلول تصدیقی پیدا میکنه. ما سابقا گفتیم مدلول تصدیقی مال جملات تامه است، مدلول مفردات یا جمله ناقصه هیچ وقت نمیتونن تصدیقی ثانی باشن. اون چیزی که میتواند اراده جدی شما رو تعقیب بکنه جمله تامه است. پس این به اعتبارها جملتن تامه اشاره میکنه به مدلول تصدیقی جدی، خلط بین مدلول تصوری صیغه است، خب که همه جا هست، و مدلول تصدیقی صیغه. از چه جهت مدلول تصدیقی داشته باشه صیغه؟ به این اعتبار که صیغه جمله تامه است، از این جهت میتونه مدلول تصدیقی جدی داشته باشه، همون تصدیقی ثانی به تعبیر دیگه. توضیح ان صيغه یعنی هیئت فعل امر، افعل 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 اوزان صرفی، ل یفعل ل افعل ل نفعل، چه از این قبیل. مثلا متو خوب حواستون جمع باشه، اونایی که میگن بیشتر روی امر مخاطبه. خب خوب دقت بکنید. بله، صيغه یعنی هیئت فعل امر، لها مدلول تصوری، مدلول تصوری داره که میشه چی از نگاه شهید؟ موضوع له. لابد ان یکون مدلول تصوری صيغه امر، یکون مدلول تصوری صيغه امر از سنخ معنای حرفی، کما هو شأن فی سائر الحیات و الحروف. این سائر جمیع، سائر دو معنا داره، یکی سائر فارسی، یکی معنی جمعی. در تمام حیات و حروف شأن همینه. جاهایی هم داریم که صریحا دیگه فقط بعد معنای جمعی آورد. شأن در حروف و حیات نیست که معناش حرفی باشه، حروف نحوی البته مقصود هست، ولی حیات هم از نگاه اصولی حرف هست. فلا یسه ان یکون مدلول ها مدلول صیغه امر نفس طلب به ما هو مفهوم اسمی، نفس ارسال نحول ماده، این نحوه متعلق است به ارسال، فرستادن به سوی ماده، الی ماده. قبلا گفتیم که مرسلون الی ماده است. خب بلکه مدلول صیغه امر نسبت طلبی یا ارسالی است، با همون توضیحی که از خارج دادم که توازی، این نسبت موازی است با مفهوم طلب یا مفهوم ارسال. سابقا گفتم هر نسبت موجود در میان معانی حرفی اسم موازی خودش رو هم دارد، کما توازی خودش مثال میزنه، موازی است نسبتی که برش الا دلالت میکنه، الا فاعل تدل است، علیها هم به نسبت میخوره، التی تواز نسبت التی تدل علیها الا مفهوم الانتها، موازی با مفهوم انتهاست. ول علاقه تو بین مدلول صیغه، رابطه بین مدلول صیغه امر به این عنوان که این مدلول چی باشه، معنای حرفی باشه، و مفهوم ارسال یا طلب، رابطه بین مدلول صیغه امر و مفهوم اسمی ارسال یا طلب تشابه، ضمیر تشابه به چی میخوره؟ اون علاقه اول جمله، اون علاقه شبیه علاقه بین من الا و فیس با مدلول ابتدا و انتها و ظرفیت دفع و نشر مرتبه. یعنی همونجور که ابتدا اسم موازی منه، ارسال هم اسم موازی صیغه امره. اینجوری فهیه، یعنی اون علاقه، علاقه که قبلا خوندیم، علاقه بین مدلول صیغه و مفهوم ارسال و طلب، اون علاقه، علاقه موازات نه ترادف، موازی همان، مرادف هم نیستن. چرا نیستن مرادف هم؟ قبلا گفتیم چون استبدالشون جایز نیست، جایگزینیشون جایز نیست. خب و نقصه قصد ما از نسبت طلبیه یا ارسالیه عبارت است از اون ربط مقصود، نقصد از ربط المخصوص، اون ربط مخصوصی که یحصل به طلب او بالارسال حاصل می شود با طلب، با ارسال، بین چی و چی یحصل؟ یحصل بین المطلوب، بالاش می‌نویسید ماده فعل، و المطلوب منه، بالاش می‌نویسید فاعل، او بین المرسل، بالاش می‌نویسید فاعل، و المرسل الی، بالاش می‌نویسید ماده فعل، ماده فعل، لفظ و نشر مرتبه، طلب مطلوب و مطلوب من، ارسال مرسل و مرسل الیه. بله
این نسبتی که
نه متکلم در کار نیست،
متکلم
از حس ادبی نقشی نداره جز بیان کننده جمله. اون در واقع هست، این در عالم ادبیات از نگاه ادبی نگاه بکنید، شما متکلم در این کلام اصلا بروز و ظهور نداره. وقتی میگه صله، ما یه ماده صلات داریم، یه صیغه امر داریم، یه انتهی که در صله مستتره، درست شد؟ اون در واقع ارتباط پیدا میکنه، از نگاه ادبی متکلم اثری در کلام نداره در سیاق امر. نگاه ادبی دیگه، میخوای موضوع لا بشناسیم، نگاه ما نگاه کاملا ادبیه، میخوای موضوع له صیغه امر در لغت عرب رو بشناسیم، بحث الفاظ دیگه. خب و هازا هو المدلول التصوری للصیغه، هازا به چی بزنیم دوستان؟ این ربط مخصوص، یا این نسبت طلبیه یا ارسالیه یا هر کدوم خواستید بزنید، این نسبت یا ربط همون مدلول تصوری صیغه است، از ثابت مدلول تصوری که از ثابتو بالوضع، ثابت به وضع صفت مدلول میشه صفت دوم. بله صیغت به اعتبارها جملتن تامه مکونتن من فعل و فاعل، صیغه به این اعتبار که جمله تام است و تشکیل یافته از فعل و فاعل، مدلول تصدیقی جدی. آها، چرا مدلول تصدیقی جدی داره؟ چون جمله تام است به حکم سیاق، البته نه حکم وضع. ما قبلا گفتیم دلالت تصوری ناشی از وضعه، اما دلالت تصدیقی ناشی از سیاقه. جایی که اصلا مدلول تصدیقی هم نیست وجود داره. چی؟ دلالت عقلی، دلالت عقلی مرتبط با کلام. این شما مدلول تصدیقی جدی رو از عقل، که البته این دلالت مرتبط با کلام هست، به دست میارید. عقل از چه عواملی به این مدلول میرسه؟ وقتی حال متکلم رو میبینه، کلام رو هم میشنوه، از مجموع اینها عقل به یک نتیجه ای میرسیم. رسیدن به نتیجه همون دلالت تصدیقی ثانیست. این عقل که متوجه می شما جدی هستید، حاضر نیستید، قصد امتحان و تقیه ندارید. حال متکلم که میگیم، نه اینکه قیافش یا رنگ رخسارش، اشتباه نکنید، قرائن حالیه مقصوده. حال متکلم قرائن حالیه پیرامونه متکلم. نه، لحنم فقط نیست. این که الان عرض بکنم خدمتتون که امام صادق در یک محفل خصوصی با شما نشسته و میداند شما شیعه صادق هستی، میفهمم که او قصد جدی داره، قصد تقیه نداره، دشمن وجود نداره. این چطور لحن امام صادق داره؟ این چیزهایی است که باید عقل با در نظر گرفتن قرائن حالیه متعدد که وجود داره متوجه بشه. مثلا چون ارتباط با کلام پیدا میکنه بهش میگن سیاق. استکشف جمله از چی رفقا؟ تکشف جمله سیاقن، یعنی به حکم عقل برگرفته از خود کلام، از امرن، چیزی که ثابت است در نفس متکلم. صیغه دلالت میکنه از یک امری که ثابت در نفس متکلمه، که اون امر هو الذی دعا متکلم را، به استعمال صیغه انگیزه متکلم، داعی استعمال به تعبیر دیگه، وا داشته که استعمال صیغه کنه. دعا همون داعی خودمونه ها. و فی هذه المرحله، تو این مرحله تتعدد. مرحله کدوم مرحله؟ دلالت تصدیقیه ثانی متعدد می شود دوائی، یعنی مدالیل تصدیقی ثانی. التي يمكن ان تدل عليها صيغه سياقا به هذه الدلاله، صيغه به این دلالت تصدیقی ثانی بر اون دوائی دارد. بالای دوائی می‌نویسید مدلولات تصدیقی ثانی، دوائی جدی که میشه مدالیل تصدیقی ثانی. فتارتن یکون و دائی هو طلب، اخرى الترجی، ثالثتن التعجیز، رابعتن التهدید و الی آخر. مع انحفاظ، در حالی که محفوظ است مدلول تصوری صیغه در تمام موارد. یعنی چی؟ در تمام اینها مستعمل فیه همون نسبت طلبیه یا ارسالی است. مدلول تصوری محفوظه، داعی استعمال که هی عوض میشه، متفاوت میشه. هاذا کله، اینی که گفتیم مربوط میشه به عقیده که مشهور. اما تمام این مطلب کلهو علل مسلک المختار المشهور هازا کلهو، بنابر مسلک مختار مشهوره که قائله به این که دلالت وضعیه دلالت تصوری است، اما بنابر مسلک تعهد آقای خویی که قائل است دلالت وضعی دلالت تصدیقی است و قائل است به این که مدلول جدی جمله تامه معنای موضوع لهش ابتداعا، این کلمه ابتداعا رو فردا واسه من در بیارید یعنی چی؟ یعنی شما هم در نخواهید آقو نمیدونم چرا کار نمی کنید. فلابد دمن الالتزام، پس اینجا باید ملتزم بشه به یه چیزی، به چی؟ به تعدد معنا، به این که معنا متعدد است. فی تلک الموارد معنا داره عوض میشه، لاختلاف المدلول الجدی، چون مدلول جدی که مختلف میشه پس معنا داره دگرگون میشه. از دید ایشون موضوع له همین مدلول جدی است. اگه ایشون بگه موضوع له طلبه، وقت مجبوره در باقی معتقد به چی بشه؟ به مجاز. حواستون به این نکته باشه، بحثو تمام کنم. از دید مرحوم شهید صدر و مشهور، صیغه عامه که در باب تهدید، تعجیز، تحقیر، طلب به کار بره همه حقیقی است، استعمال حقیقی، چون موضوع لهش محفوظ لنحفاظ المدلول تصوری. تمام اینها مستعمل فرشون که نسبت طلبیه یا نسبت ارسالی موضوع لهشونه، مستعمل فیهشونه، بنابراین استعمال حقیقه. اما از دید محقق خویی اگرشون قائل بشه به این که موضوع له طلبه، باید ملتزم بشه در مواردی که این نسبت، این صیغه در تهدید، تعجیز، تمنی، ترنجی استعمال میشه، کار به چی کشیده؟ تجوز. یا باید قائل به این بشه یا قائل به چی بشه؟ اشتراک لفظی بشه. و سلام علیکم.